بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على عدائهم أجمعين. شاید یه مقدار زودتر چیزمی فاتحهی که نفه باسم. رویسه خود توکیل کل من الزوجین فی النکاح لأنه من ما یقبل النیابه ولا یختص غرض الشارع به ایقایه من مباشر معین. در کتاب وکالت علما متعرضن که چه قابل توکیله و چه قابل توکیل نیست، و ما هم که خوندیم در کتاب وکالت مقداری را شهیدین فرمودن. مفصلش شیخ طوسی در کتاب مبسوط مبسوطن ذکر است. اون قدر جامعش که به نحو کلی گفتن که قابل توکیله، دو قید گفتن. این دو قید اگر احراز شد قابل این هست که نایب بگیره. یکی این است که خود عمل فی حد ذاته قبول نیابت بکند، و اگر عمل یک عملی باشد که قبول نیابت نمی کند، توکیل بردار نیست. مثل صفات نفسانیه، مثلا شبع و جوع و تشنگی و سیرابی، حالا کسی دیگر آدم تشنه شد وکیل کند که آب بخوره، این سیراب نمیشه. این باید که عمل یه عملی باشد که قبول نیابت بکن. یا در احکام شرعیه ولایت پدر و جد بر فرزندان قابل توکیل، یعنی نقل و انتقال بده دیگری این کار بکند که به اذن او مانی ندارد، اما ولایت شما منتقل کند به غیر، یا متولی وقف یا وصی، این ها نمیشد منتقل به غیر بکند. شرط دومش نیست که غرض شارع تعلق گرفته باشد به اصل وجود، نه وجود از مباشر خاصی. عباداتی را که ما ها مأموریت داریم، این غرض شارع تعلق گرفته است به ایجادش من مباشر خاص، نه به اصل ایجاد. ولذا مادامی که انسان زنده است نمیتواند عبادات را نایب بگیرد، چون عبادات معناش پرستش و فروتنی و کرنش و تواضع و حالا عبر ماشد. یکی دیگر آدم وکیل کند که از جانب من تو برای خدا تواضع کن من برم بهشت، این نمیشه. باید که خود انسان متواضع باشد و فروتن باشد و برای خدا سجده کند. یسجد له ما فی السماوات، اینم جزء ما فی السماوات. و اما یک کسی دیگر را نایب بگیرد وکیل کند برای من بندگی بکن، کلیه عبادات الا ما خرج. بعضی از عبادات مثلا حج مستحبی، طواف مستحبی، جایز انسان در حال حیاتش یکی دیگر را که حجت الاسلام شا به جا آورده دیگری را وکیل کند که به جانب این حج کند، ولی خودش زنده است. اینا دلیل داریم، روایت داریم. یا اینکه میرن مکه، انسان یک کسی را عجیب میکنم، میگه از اعمال حج که فارغ شدی یک دوره برای من هفت شوت طواف کن، عجیبش این مانی نداره. اما اون دلیل اگر هر کدام نداشته باشیم، نماز و روزه و حج و سایر عبادات، اینها را باید که خودش انسان بالمباشره انجام بده، اعتکاف و مثلا امثال اینا. هر کجا که ثابت نشد که این مباشر خاص لازم دارد، این قابل وکالت هست. از اونش عقد نکاح هست. عقد نکاح غرض اصلی این است که این عبارت ها گفته شود، یعنی انکحتو و قبلتو، زوجتو و قبلتو با بقیه خصوصیاتش، این عبارت را خود زوجین ایجاد بکنند و بگویند یا دیگری را وکیل کنند که این عبارت را بگوید، چون اثر در این عبارت است، اون اثر خاصی که پیدا می شود که الگه زوجیت بین مرد و زن پیدا می شود به وسیله این عبارت است، و این عبارت را انسان بل مباشره خودش بگد یا به تصویب دیگری را وکیل کنند که از جانب من بگو زوجت موکلتی یا موکلی یا مثلا فلان. از این جهت می فهمان که عقد نکاح قابل توکیل هست. حالا که قابل توکیل هست، بینیم که چجور باید بگد، این وکیل عبارت را چجور بگوید. می فهمان و یصح و توکیل و کل من الزوجین فی النکاح، صحیح هست وکیل کردن هر یک از این زوج زوجه دیگری را در عقد نکاح، یعنی نکاح را واقع بسازد. لأنهو به جهتی که عقد نکاح مما یقبل النیابه، از چیزهاییست که قبول نیابت میکنه، پس قید اولش که قبول نیابت میکنه مثل تولیت و وصیت و از قبیل اینجور چیزها نیست که قبول نیابت نکند. قید دومش هم ولا یختص غرض الشارع بایقائه من مباشر معین، اختصاص هم ندارد غرض شارع به واقع ساختن این عقد نکاح را از مباشر معینی. هر کسی که از جانب این زوجین واقع بسازد با شرایط که در خود ذکر کرده اند، شرایط متعاقدین درش باشد، بالغ و عاقل و مختار، این میفهمان که مانعی ندارد. بنابراین فلیقل الولی، اون کسی که ولایت دارد، یعنی ولی المرأه لوکیل زوج، اگر چانچه یک کسی ولایت دارد بر زن دارد دختر خودشه و شوهر خودش دیگری را وکیل کرده، اینجا میگه که زوج تو من موکل که فلانن، میگه زوج تو هذه المرأه یا بنتی یا مثلا فلان، تزویج کردم به موکل تو فلان کس، من موکل که فلانن هم اسم صاحب موکل را ببره. اما اگر بگه زوج طول مرعته منکه، و از این کاف خطاب اراده کند اما از وکیل موکل را، یا اراده کند خصوص موکل را، می فهمان نمی شد. اینجا باید که لفظ موکل که را بگه زوج تو هذه المرعه یا بنتی من موکل که، و اگر بگه منکه و اراده کند موکل او را، این کفایت نمی کند. ولا یقول منکه، اما در بی اگر کسی می فروشد یه چیزی را، میگه بی تو هذا المال منکه، و اراده میکند موکل او را که این آدم وکیله، اونجا میفهمان عیب ندارد. و سرش این است که در مسئله ازدواج سانسه عرض شد یکی دو دفعه، غرض اصلی ایگاه عقد است بین شخصین، و اما در مسئله بی ایگاه عقد است بین شیئین، یعنی ثمن مثمن. اون وقت خصوصیات موجب و قابلش دخالت ندارد، اما در مسئله عقد نکاح خصوصیاتش دخالت دارد، و خصوصیت هر عقدی به وسیله اون الفاظی که انشاء میکنن استظهار میشد و استفاده میشد. اگر اون موجب بگه زوجت المرأة المعلومه منکه، ظاهرش نیست که به خودت، حالا ولو متکلم اراده کرده من موکله که، لکن ظاهر این منکه که روی کاف خطاب در آمده به خودش میشد، و حالا که خلاف مقصوده. و اما در بی که میگه منکه اراده کند موکل او را، این مانعی ندارد، به ذریعی قرض نیست که این جنس را به اون جنس مبایعه کردیم، نه این شخص را به اون شخص. بایع و مشتری با هم دیگه کار ندارن، بایع و مشتری ثمن و مثمن را معاوضه میکنن، لذا اونجا مسامحه قابل تسامح هست، حالا مشتری این باشد یا غیر او چندان اثری ندارد. اما در مسئله زن شوهر بگیم شوهرش این باشه یکی دیگه، زنش هم این باشه یکی دیگه، مسئله اینجوری نیست، این خصوصیات دخالت دارد در هم نظر متعاقدین، هم در نظر عقلا، هم در نظر شهر، چون خصوصیات دخالت دارد، باید الفاظ قوالب معانی باشد. یعنی همون جوری که در نظر عرف و عقلا و شهر هست که خصوصیت طرفین دخالت دارد، الفاظ هم باید همون جوری دلالت بکنه. اگر الفاظ برخلاف او بگویند و مرادشون یه چیز دیگه باشد، کفایت نمی کند. اما در بین جوری در بین است که یک کیلو گوشت میخواد بخرد مثلا 100 تومان، حالا خریدارش این باشه یا نه، این یک کیلو گوشت میده 100 تومان میگیره ولو نشناسد این کی بوده و چی بوده. از این جهت عرض کنم که اونجا مسامحه بردار هست، تسامح بردار، اما در مسئله ازدواج نه. به خلاف البی و نحو بی از عقود و الفرقو، یعنی فرق بین النکاح و بین بی، ان الزوجین فی النکاح رکنان، زن و شوهر در عقد نکاح رکن عقدن، به مثابت سمن و المسمن فی البی، به منزله سمن و مسمن در بی که اونا رکنه اینن. مثلا نمیشه آدم بگه ما 100 تومن میدیم، میخوای گوشت گاو بده، میخوای گوشت گوسفند بده، نه، یه خصوصیت اون مسمن دخالت دارد. 100 تومنش هم باید رایج این بلد باشه، دو رایج مملکت باشه، والله با یه 100 تومنی در یه جای دنیا رواج دارد، این اثری نداره. باید سمن مسمن معلوم باشد ولو بای و مشتریش مسامحه بشود. رکنانن به مثابه سمن مسمن در بی، ولا بد من تسمیت هما فی البی، و ناچار است از تسمیه سمن مسمن در بی و در عقد نکاح ناچار است از تسمیه زن و شوهر، باید اسمشون را یا به وضع یا به اس یا به اشاره ببرن و بگن دو اراده کنن موکل را کافینی. فکز از زوجان، یعنی زوجانم لابد من تسمیت ایما فی نکاح، این یک وجهش. وجه دوم، ولان البی یرد علی المال و هو یقبل النقل من شخص الی آخره فلا یمتنع ان یخاطب به الوکیل و ان لم یذکر الموکل. وجه دومش در کیفیت انشاء صیغه است. مثلا در بی میگن فروختم این جنس را به این پول، ولی میگه فروختم به شما، ولیکن این جنس را، اونی که مفعول به بلا واسطه به تو خود مبیعه و اونی که با مقابله روش میاد به تو هازا به هازا خود سمنه، اما من فروختم به تو و تو مشتری این هستی، من و تو خارج از ماهیت بی هستیم. اونی که ماهیت بیعه همون تعیین عوض معول و سمن مسمنه. اونی که مفعول بلاواسطه قرار میگیرد غرض اصلی از اون انشاءه. در بی اینجوریه، اما در عقد نکاح نسبت به زوجین اینجوریه، میگه زوج تو موکلتی من موکله، که خود این کسی که انشاء میکند که میگه زوج تو و اونی که موکل اوست که خطاب به اون وکیل میکند، اینا دخالت ندارن. اون مرعو و اون بنت و با اون خود موکل دخالت دارد. پس همینطوری که در بی مفعول بلاواسطه اون مبی و سمن قرار میگیرد، در عقد نکاح هم مفعول بواسطه زوجین قرار میگیرد. میگه زوجت که نفسی، مثلا اینجوری زوجت که نفسی، قرآن هم در زوجنا که ها لکیلات یکون علی المؤمنین حرج، زوجنا که ها هم اسم زوج را برده که پیغمبر باشد و هم اسم زوجه را برده که اون مثلا مادر که یک زید باشد، اینها مادر خونده سر خوندهش بوده زن زید به اصطلاح. اون زوجنا که ها لکیلا یکون علی المؤمنین، اونی که مفعول بلا واسطه زوج تو قرار گرفته است، کاف خطاب است که اون شوهره و های زمین است که اون زوجه است. و اون وقت در بی اینجوری نیست که طرفین دخالت داشته باشند، در بی عوض معوض دخالت دارند. پس کیفیت انشاء عقد بی با عقد نکاح تفاوت داره. ولان البیعه یردو، این یردو یعنی وارد میشد به اون مفعول بلاواسطه ای که متعلق اوست. ولان البیعه یردو علی المال، میگه بیتو هازا و این مال یقبل النقل را من شخص الی آخره. حالا اگه بگه فروختم این مال را به تو و حالان که اراده کند وکیل او، موکل او را قابل این هست که از این منتقل به او بشه، سر بخوره به مثلا ملک اون یکی بشه، قابلیت نقل من شخص الی آخره دارد. فلا یمتنع، پس محال نیست شرعا ان یخاطب به الوکیل، این که خطاب بشود به اون نقل، به اون بی وکیل، و اگر چه ذکر نکند موکل را، نگوید بی تو هازا من موکل که، بگید من که، ولیکن از اون کاف خطاب قابلیت انتقال به موکلش دارد. اما در عقد نکاح قابلیت انتقال به او ندارد. بگد زوجت و منکه و اراده کند، یعنی انتقال پیدا کند این زن از تو به موکل تو، این از نو تشکیلات میخواد و ایجاب و قبول میخواد و فلان. بله، پس محال نیست خطاب بشود به او وکیل، و اگر چه ذکر نکند موکل را. و اما نکاح اینجوری نی، و نکاح یرد و علال بزق و هو لا یقبل النقل اصلا. نکاح متعلقش که میگه زوج تو موکلتی من موکل، که خود موکله که چیز نی، قرض اصلی بز است. اون وقت بز قابل انتقال الی آخر نی، بگیم مجازن اراده کرده است از اون کاف منکه موکل منکه را. اون وقت بگیم انتقل این بز از این کاف خطاب به موکل این کاف خطاب، این میفهمان قابلیت انتقال نداره. و نکاحو یره در البوز قد و هوی لا یقبل نکاح نقل را اصلا، فلا یخاطب بهی الوکیل، پس خطاب نمی شود به اون بوز وکیل الا ما ذکر المنگوله الا ابتداعا، مگر موکلش را ابتداعا ذکر بکنن، مگر با ذکر اون کسی که این بوز انتقال به او پیدا میکند ابتداعا ذکرش بکنن. این ابتداعا قید ذکره نه قید منگول، ذکر بکنن ابتداعا. و من ثم لو قبل النکاح وکالتا عن غیره فانکر الموکل الوکالت بطل ولم یقل الوکیل. از این جهت را یه فرعی را ایشون شاهد میارد و اون این است که اگر چنانچه یک کسی فضولا از جانب غیر عقد نکاح را قبول کرد و بعد اون غیر نپذیرفت، گفت من این زنی که تو از جانب من قبول کردی من نمیخوام، وقت موکل منکر شد من تو را وکیل نکردم که فلون کس رو برای من عقد بکنی، اینجا نمیگن که خیلی خوب حالا اون نشد این برای خودش واقع بشه، به جهتی که اون گفته است که زوجت من موکل که، حالا موکل نشد خود که میفهمان نمیشه، اونجا اصلا عقد نکاح باطله. در بی اینجوری نی، در بی حالا تفصیلش شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب محرر در مکاسب کتاب البی مفصل ذکر کرده که اگر سانسی کسی مثلا فرض نمود که داره میره میدون کنه، شما داره میره میگید میری کجا میگه سیب زمینی بخره، میگه برای ما هم بخره، حالا موقعی که میری از اونجا جنس میخری یکیشو به قصد رفیق یکیشو به قصد دیگری، اما به اون طرف نمیگی که این را خریدم از جانب موکل خودم، همون میگه 2 تا 5 کیلو مثلا سیب زمینی جدا جدا میگه، بعد میارن این میگه من نگفته بودم اینو بخری، نمیخوام، میگن این سیب زمینی مال خودش میشه. یعنی اگر چنانچه این از جانب او خریده و اون یکی منکر بشد، به حسب ظاهر به فروشنده نمیتونه بگه من قصد او را کرده بودم، ظاهرش نیست که اون میگه فروختم این جنس را به تو، حالا من قصد کردم موکل خودم را، این عرض کنم که شرط صحت نیست که من اسم موکل را ببرم. اگر اسم موکل بردم و اونم قبول کرد فاوه، و اگر قبول نکرد یعنی تقل و الى ظاهران به حسب ظاهر به خود مشتری، و اینا در قضا و در جاهای دیگه که مرافعات متعرض. در عقد نکاح اینجوری نی، در عقد نکاح اگر یک کسی وکالتن یعنی به ادعای وکالت از جانب غیر قبول ازدواج یک زنی را بکند برای موکلش، ثم اون موکل انکار بکنه بگه من نگفته بودم، نمیشه بگیم که خب موکلش هیچی برای خودت واقع میشه، این اصلا به کلی باطله. در بی نمیگن باطله، این سرش این است که در بی تعلق میگیرد به عینین و شخصین دخالت ندارد، و در عقد نکاح تعلق میگیرد به شخصین و اون مهر و فلان اینا دخالت ندارد. و من ثم از این جهت است که در نکاح قابل انتقال نیست و در بی قابل انتقال هست، لو قبل النکاح، اگه اون شخص عاقد قبول بکند نکاح را وکالتا از جانب غیرش، پس منکر بشود موکل بگد من وکیلت نکردم، منکر بشود وکالت را، بطله باطل میشه. و لم یقع للوکیل بخلاف البی، اینجا برای موکل واقع میشه، فانه یقع مع الانکار للوکیل، این واقع میشه با انکار برای وکیل. به حسب ظاهر طرف معامله این دو نفر بودن، حالا این نیت موکل کرده، موکل میگه من قبول ندارم، معامله باطل نیست، برای خودش واقع میشه به حسب ظاهر. دلیل سوم که فارق بین نکاح و بیع است، ولأن الغرض فی الاموال متعلق به حصول الاعواض المالیه ولا نظر غالبا الى خصوص الاشخاص، اصل غرض و هدف به اصطلاح فعلی انگیزه، اون غرض اصلی تعلق گرفته است بر اینکه این گوشت بخرد و پول بده،
کار نداره که قصابش آدم خوبیه یا آدم کار وقتا مثلا آدم مستحب به اشخاص متدین معامله کنه، اما نه اینکه متدین بودن شرط صحت معامله باشد، اگر چانچه فاسق هم باشد معاملهش درسته. پس قرض سرش این است که قرض اصلی تعلق گرفته است به تبادل عینین، اما در عقد نکاح اینجوری نیست. قرض اصلی تعلق گرفته به اشخاص و لذا اشخاص خصوصیاتشون، اخلاقشون، سیرشون، رفتارشون، کردارشون، اینا هم دخالت در نظر طرفین دارد. مثلا یه کسی میگه که میخواد بره مثلا ازدواج کنه، میگه درس خونده یا نخونده، اون یکی میپرسد طلبه است یا غیر طلبه، این خصوصیات را در نظر میگیرن اوغلا. یه دسته میگن نباید اونجوری باشد، باید اینجوری باشه، یه دسته به عکس میگن، یه دسته مثلا با سواد نمیخوان، بی سواد میخوان، یه دسته به عکس میخوان. اینا همه دخالت داره در نظر به اختلاف اغراض و به اختلاف هدف ها مختلف میشه، به خلاف بی که به اختلاف اشخاص مختلف نمیشه. اینم فرق سوم بین نکاح و عقد بیعه. ولأن القرض فی الاموال، دلیل سوم فارق بین البیع و نکاح این است که قرض در اموال که متعلق بیع است متعلق به حصول الاعواض المالیه، عوض معوض حاصل بشه، اونم نقل و انتقال، ولا نظر غالبا نظری نیست به سوی خصوص اشخاص. قید غالبا که گاهی مثلا انسان بر نظر میگه که با فلون کس معامله کنیم، البته مستحبه با یه طایفه معامله کنن، با یه طایفه معامله نکنن، اما به عنوان شرط صحت نی. ولا نظر غالبا لخصوص الاشخاص، به خلاف نکاح فانه متعلق بالاشخاص فیعتبر تسریع بالزوج، باید زوج رو تسریع کنن. ولان چارم، ولان البیع یتعلق بالمخاطب دون من له العقد و نکاحو بالعکس، بی تعلق میگیرد به مخاطب، میگه بی تو هاز المال منکه، تعلق میگیرد به خود اون مخاطب که خود اون مشتری باشه که طرف خطاب اینه. و اما من له العقد کار ندارن که این آدمی که طرف خطاب اینه برای کی داره میخره، برای خودش میخره یا برای غیر میخره، اون دخالت ندارد. اما در عقد نکاح به عکس مطلب، اون برای من له العقد واقع میشد دون المخاطب. ولأن البی یتعلق بالمخاطب دون من له العقد و نکاحو بالعکس. و من ثم لو قال زوجتها من زید فقبل له وکیله صح، اگر گفت من تزویج کردم این مرأه را به زید، وکیل زید اونجا نشسته بود، گفت قبل تو تزویجه لموکلی که همون خود زید باشد، ها کسه ها، این معامله درسته. به زد خاطر این که این درسته گفته است که زوج تو هم من زیدن، و درست است که وکیل گفته قبل تو، اما وکیل به زید گفته قبل تو، پس منافات با اصل انشا ندارد. فقبل له وکیل صح، ولو حلف ان لا ینکه فقبل له وکیل نسه، اگه کسی قسم خورد از زن نگیره. گاهی وقتا میشه که مثلا از زن گرفتن و مثلا ازدواج اینا خسته شده. یه وقتی در روزنامه نوشته بود، در زمانهای سابق 20 سال بالاش نوشته بود فراغت، درست تیترش به اصطلاح نوشته بود فراغت. اون وقت دو تا جوان به هم دیگه رسیدن، یکی گفت من مدت‌ها است کاسبی میکنم، پول جمع کردم یک زنی بگیرم بلکه یه فراغتی پیدا بشه. اون یکی هم گفت من مدت‌هایی صرفه کردم که زنم طلاق بدم بلکه یه فراغتی پیدا بشه. قدر جامعه مشترک بین ما فراغت بود، و فقط اون فراغت شد در ازدواج میدونست، اون در ترک ازدواج میدونست. پس من الممکن که قرض گاهی وقتا می تعلق میگیرد به ترک یا به فعل، اما در بی اینجوری نیست. اینجوری نیست. میفهمان که اگر کسی قسم خورده باشه که زن نگیره، وکیلش رفت از جانب او زن گرفت، میفهمه هنس قسم کرده، کفاره داره. چرا؟ بگه این قسم خود زن نگیره معناش این نیست که خودش نگه زوجتو، من زن نگیرد، حالا چه دیگری بگه زوجتو، تزوجتو، یا این بگوید این زن گرفته، بنابراین وقت این هنس قسم میشه. ولو حلف ان لا ینکه، نکاح نکند یعنی زن نگیره، فقبل له وکیله، پس بپذیرد قبول کند برای اون حالف وکیل این حالف، حنفه یعنی حنس الحالف، ولو حنفه ان لا یشتریه فشتر الله وکیله لم یعنس، اما اگر چانس قسم خورده است که خودش مثلا گوسفند نخرد، وکیلش رفت یه دونه گوسفند خرید، اینجا اون شما هنس قسم نکرده، ولو حلف ان لا یشتری فشترا له وکیله لم یهنس. شهید ثانی علیه الرحمه فرمان و فی بعض هذه الوجوه نظرون. حالا این بعض هذه الوجوه آقای مراجعه فرماینده حواشی، این آخریش محل نظر هست، این آخری ها که اگر کسی قسم خورده است مثلا گوسفند نخرد، برنج نخرد، حالا یه کسی دیگر رفته وکیل او از جانب او برنج خریده، همو برای این خریده، این بگیم هنس قسم نکرده، مشکله. خب اینم خب این که گفتن نخرد، نه اینکه اشتری تو به تو را خودم نگم، یعنی نقل و انتقال این مال به من نشد، گوسفند منتقل من نشد، برنج منتقل من نشد، حالا چه بین مباشرت چه به تسبیب، ممکنه بعضی از این وجوه را انسان مناقشه کنه.
قسم خوردن برای زن نگرفتن شرعاً درسته؟
بله.
کسی قسم بخوره که زن نگیره شرعاً قسم درسته؟
اون مسئله دیگه است، کتاب الایمان و النذور اونجا در جلد اول صبحام خوندیم و رد شدیم. متعلق قسم باید مرجوح نباشه، و این کسی که قسم میخورد ازدواج نکنه، اگر ترک ازدواج براش راجعه قسمش منعقده، اگر ترک ازدواج مرجوحه قسم از اول منعقد نی، اگر متساوی طرفینم هست معروف این است که میگن بازم منعقد میشه، مرجوح نباید باشد، متعلق قسم باید مرجوح نباشد. ولیگل الوکیل قبلتو، فرمودن فلیگل الولی زوجتو من موکلی که و نگد من که، و به این چهار فرق، و وکیل میگه قبل تو لفلانن کما ذکر فی الایجاب، چنانچه در ایجاب میگه قبل تو لفلانن مثلا علی ما ذکر یا کما ذکرته یا کما ذکر فی الایجاب، ولل اقتصر علی قبل تو، اگه همون بگه قبل تو، نگد قبل تو لموکلی ها کذا علی صداق المعلوم، این حرفا نزن، همون بگه قبل تو، آیا این کافیه یا نه، محل خلافه. ایشون میفهمن اقوا این است که اینم عیب نداره، چون این که گفته است که زوجت و موکلتی من موکله که مثلا علی صداق المعروم، در ایجاب ای من این را باید گفت، و اما در قبول میگه خب هر چی تو گفتی قبول دارم دیگه. خب قبل تو معناش اینه، قبل تو یعنی اون چی که تو گفتی قبول دارم، حالا هم از این که مفعول به قبل تو را ذکر بکنن بگن قبل تو لموکلی ها کذا، یا همون بگن قبل تو، این متضمن است در بردارد اون همه متعلقات را هم. ولذلك فسر علی قبل تو ناویان موکله، در حالتی که نیت موکل خودش را داشته باشد، فالاقوا الصحه، چرا؟ لان القبول عبارت عن الرضا بالایجاب، بزن که قبول عبارت از رضای به ایجابه، فرض نیست که ایجاب سابق برای او بوده، برای خود شخص این که نبوده، و عن الرضا بالایجاب سابق، فاذا وقع بعد ایجاب نکاح للموکل صریحا، هرگاه واقع بشود این قبول بعد از ایجاب نکاح برای موکل به صراحه، او میگه که بزوجت و من موکل که، این میگه قبول تو، یعنی قبول تو برای هم موکل، کان القبول الواقع بعده رزن به، می باشد قبولی که واقع بعد از ایجاب است رضایت به همون ایجاب، و فرض است که ایجاب مشتمل بر موکل بوده، فیکون للموکل. اگر واکیشون فهمودن قول مقابلش نیست که صحیح نیست، اینجوری دلیلش چیه؟ میفهمن و وجه عدم الاکتفاء به ان النکاح نسبتون فلا يتحقق الا بتخصیصه بمعین کل ایجاب، گفتن عقد نکاح از امور نسبیه است، امور نسبیه منتسبین میخواد، یعنی مضاف مضاف، نه مضاف مضاف الیه نحوی ها، یعنی اضافه به او و اضافه به او، امریس نسبی، یعنی یک نسبتی به زوج دارد، یک نسبتی به زوجه دارد، الگه حاصله بین الرجل و المرأه را اون الگه را میگن زوجیت، و این زوجیت مثلا من باب تشبیه مثل یک نوریست که شعاعش یکی میخوره به زوج یکی میخوره به زوجه، اون اگر چنانچه زوج بگد که یا اون موجب بگد که انکحت و موکلتی من موکل که علی صداق، اون قبل تو را نگد للموکل، اون شعاع دومش وجود پیدا نکرده، این باید بگد قبل تو للموکلی، تا این نسبتی که مشترک بین المنتسبین است که زوج زوجه باشد تحقق پیدا کند. ایشون می فهمان ضعف این حرف واضحه، به جهتی که نسبت لازم نیست که به الفا، این کسی که گفته است که انکحت و موکلتی من موکلی که، همه حرفاش زده، اونم که میگه قبل تو، یعنی همونه که تو میگی، اما این همون نسبتیه که تحقق پیدا میکنه ولو لسانن نگفته باشه. و وجه عدم الاحتفاء به ان نکاح نسبتون، نسبتون را معنا کردن ای غیر مستقل لا یکون الا بشیء آخر یکون مقوما له، دیگه این جمله یعنی مثل سایر اعراض میمونه، اعراض تسعه که محل لازم داره، رنگ و بو و مزه و نمیدونم کیف و کم و عینه و متاع، این اعراض تسعه محل لازم داره. مسئله نکاح مثل الوان و طعم میمونه، محل لازم داره. بگیم سیاه هست، خب چه چی سیاهه؟ زغال مرکب، یه چیزی میخواد که بگیم اون سیاهه. سفید است، خب چه چی سفیده؟ یه چیز میخواد که مثلا ماسته یا کاغذه یا برفه، اون چیزهایی که این وصف بیاض به خودش گرفته، اون محل خود سفیدی و سیاهی حال. اون وقت گفتن که نکاح مثل سواد و بیاض میمونه، همینطوری که سواد و بیاض اسود و ابیض لازم داره، نکاح هم طرفین لازم داره. پس یک طرفشو بگن اون طرفش نگن درست نی. ان نکاح نسبتون فلا تتحقق اون نسبت الا به سبب تخصیص دادن این شخص قابل به معین، بگد که برای معین کل ایجاب. میفهمان و ضعفه یعلم مما سبق فانه لما کان رزم بالایجاب سابق اقتضى التخصيص بمن وقع له، ضعفش از همون بیان قبلی دانسته میشد و این است که چون که قبول رضای به همون ایجاب سابق انشاء مستقل نی، رضای به همونه اقتضا میکنه تخصیص بمن وقع له را، یعنی لازمه رضای به ایجاب سابق وقوعش است بمن وقع له که همون موکل باشه. نفسی میفهمان که اگه یک زنی گفت که برای من شوهر پیدا کن، این رفت فکر عاشق گفت شوهری از من بتا ازدواج میکنم برای خودم، این جایزه یا نه؟ میفهمان نه، که تصریح کند ولو خودت عیب ندارد، اما اگه تصریح نکنه نه ظاهر امثال این مسئله زیاده. یه پولی را بدن به یک فقیر مستحق شرعی، بگرد این پول را بده به فقرا، خودش میتونه ورداره یا نه؟ یه پولی را بدن به سیدی، بدن این را تقدیم سادات کن، خودش هم سیده، میتونه وردارد یا نه؟ اینا همه محل خلافه، روایت داره نمیتونه، مگر اینکه اون کسی که داده است تصریح بکند که اینی که من میدم بده به مستحقین ولو خودت باشی. حالا اینم یکی از مصادیق اون مسئله، اگر شانسی گفته زوجنی من مثلا من رجلن، خب گفت میگه خب انا هم اینجوری کند به خودش، میفهمون درست نیست، مگر اینکه تصریح بکند به تعمیم یا بالخصوص اسمش رو ببرد یا بگوید که هر کی باشد، اون وقت این هر کی باشدش شامل خودش هم میشه. میفهمون که تزویج نکند اون زن را وکیل به خودش الا اذا اذنت فیه عموما، عمومش مثل چه؟ تزوجنی من منشئته، مرا به ازدواج دار بیار از هر کی میخوایی، زوجنی خالی اطلاق دارد و اما من منشئته عموم دارد، من موصوله از الفاظ عمومه، اطلاق شامل خودش نمیشد اما عموم شامل خودش میشه، که زوجنی من منشئته، یا اینکه بگه زوجنی ولو من نفسک ولو به خودت، او خصوصا، خصوصاش هم که معلومه دیگه، بگه زوجنی من نفسک فیصح و حین اذن علی الاقوا، اما الاول که اطلاق باشد نمیشد برای خودش، فلان المفهوم من اطلاق الاس تزویج و من غیره، برای اینکه اونی که فهمیده میشود از اطلاق اس که من اس میدم که به مرا به ازدواج در بیاری، این اطلاقش تزویجش است من غیره، یعنی به غیر این مخاطب، لان المتبادر ان الوکیل غیر الزوجین، متبادر به زن است که اونی که وکیل در انشاء عقده غیر از زن شوهره، و اما ثانی فلان العام ناسون الا جزئیاته، و اما اگه گفت من منشئته، این میشود چرا؟ برای اینکه عام، لفظ عام کل و مثلا من موصوله و الفاظ اسماء موصولات همشون اینا نصوصیات بر جزئیاتش دارن، جزئیات در اینجا معنی افراد نه اجزاها، یعنی هر عامی نسبت به جزئیاتش یعنی نسبت به افرادش نصوصیت دارد. اکرم کل عالمن، یعنی دونه دونه این عالم ها را ردیف کنن، این کلمه کل عالم همه را به نحو اجمال و در بس شامل می شود، ناسون علا جزئیاتی به خلاف المطلق که فرق بین عام و مطلق یکیش اینه که عام به دلالت لفظیه وضعیه دلالت دارد بر همه افراد، اطلاق با عدم ذکر قید و با مقدمات حکمت به اصطلاح دلالت دارد بر مثلا اگه گفت اعتق رقبه، چون که قید مؤمن را نیاورده پس مؤمنم باشد کافر هم باشد هر کدوم باشد مانعی نداره. و اما در مسئله عام چون که قید نیاورده ندارد، خود لفظ وضع شده برای این که میگه اکرم کل عالمن، خود کلمه کل وضع شده است. کل مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که به منزله هر در فارسیه، اکرام بکن هر عالمی را، یا جمی به منزله همه در همه علما را، مثلا همه، حالا جای کل یا جمی هر بیارند و همه بیارند. و معناش نیست که کلمه هر در لغت فارسی و کلمه کل در لغت عربی وضع شده است به حسب دلالت لفظیه وضعیه برای کل فردن. و اما رقبه وضع نشده هم برای رقبه مؤمنه هم برای رقبه کافره، بلکه عدم ذکر قید مؤمنه اقتضا دارد که کافره هم کفایت میکند، نه اینکه رقبه وضع شده باشه برای او. و این تفصیلش انشاءالله در بحث مطلق و مقید از کن که خواهید مثلا مباحثه فرمود، برای اینکه فرق بین، اما اجمالش اینه که در عام به دلالت لفظیه وضعیه بر جمعی افراد دلالت دارد، و اما در اطلاق به دلالت لفظیه نی واضح وضع نکرده، به ذکر مقدمات حکمت و به عدم ذکر قید و به ترک قید دلالت دارد. خب این است که میفهمان به خلاف و فیه نظر ایشون میفهمان که در این فرمایش، این استدلالی که متبادر از وکیل غیر زوجین ثانی که در عموم دلالت دارد عام ناس است بر جز یادش به خلاف مطلق، در این نظر ایشون حاشیه نوشته که الا فی المثال ثانی من ارز کنم که عموم فلان فانه فی حکم الخصوص، مثلا این البته تفصیلش را اینجا خواسته باشم ارز کنیم، این در بحث اصول است که آیا وضع لغوی مثلا مطلقات وصل است از برای ماهیت ارز کنم که مجرده از جمیع خصوصیات، رقبه وصل است از برای ماهیت مجرده از جمیع خصوصیات، مؤمنه و کافره و عالمه و جاهله و هیچی ندارد، میگن ماهیت من حیث و یه لیست الهیه، این مجرد از جمیع خصوصیات لازمش نیست که برای هر فردی همون ماهیت دلالت میکنه. وقت این یه بیانیست که در محل خودش گفتن که مطلق هم به حسب وضع دلالت بر جمیع افراد دارد. بفرض از زمان سلطان العلماء که حاشیه بر معالم زده و خود آخوند صاحب کفایه رحمت الله علیه اونم تصریح میکنه که از زمان سلطان العلماء بحث مطلق و مقید در نظر اصولیین عوض شد، یعنی فرمایش سلطان العلماء را تصریح کردند بر اینکه مطلق را یه جور، مطلق و مقید را یه جوری معنا کرده است که غیر از عام و خاصه، و متأخرین از سلطان العلماء که بوده است همشون پذیرفتن این حرف را. این ایشون که میفهمن و فی نظرون نظر دارد به ما قبل سلطان العلماء، زمان شهید ثانی خان سلطان العلماء که نبوده، سلطان العلماء در زمان مجلسی بوده وقتا بود. عرض کنم که در اون موقع اصولیین مطلق را میگفتن وضع شده است از برای ماهیت مجرده از جمیع خصوصیات، ولیکن میگفتن وضع شده، وقتی که وضع شده باشه برای این هر ماهیتی چه دارای این رنگ باشه چه دارای اون رنگ، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد میشد، اگر بیرنگی و رنگ دار دخالت نداشته باشد در صدق این ماهیت، خب ماهیت است دیگه، میخواد این رنگ داشته باشد میخواد اون رنگ داشته باشد. و اما متأخرین از زمان سلطان العلماء نه، جور دیگه مطلق معنا کردن. ایشون که میگه وفی نظرون روی اون جهتیست که قبل سلطان العلماء معنای بله مطلق را با معنای آن فهم میذاشتن، تفسیرش انشاءالله در معلوم وفی. و اما سالس این است که بگه زوجنی ولو من نفسک، خب فل انتفاع مانع معنس، برای اینکه مانع نیست با اینکه خود اون زوج زن تصریح کند ولو من نفسه. و من و بعض الاصحاب استنادن الى روایت عمار دالت علی المن و انه یسیر و موجبا قابلا مردودون، بعضی از علما گفتن اینجوری که هم بازم درست نیست، بگید که زوجنی ولو من نفسه، برای خاطر اینکه برگشتش به این است که این آدم هم موجب میشد هم قابل، وقت از جانب او وکالتن، از جانب خودش اصالتن، میگه زوجت و موکلتی من نفسی علی صداق المعلوم، بعدن هم میگه قبل تو لنفسی ها کذا، این هم موجب شده هم قابل و اتحاد ایجاب و قابل درست نی، این موجب و قابل درست نی. این هم میفهمان جوابش واضحه، به جهتی که مسئله اتحاد موجب و قابل، اتحاد اعتباری، اتحاد حقیقی لازم نیست، مغایرت اعتباری میگن که فرقت میکنه. فقط شیخ طوسی علیه الرحمه اشکال فهمیده است که یک نفر از جانب دو نفر نمیشد ایجاب و قبول بگوید. متأخرین از شیخ میگن مانعی نداره، به جهت خاطر اینکه اون موقعی که دارد میگه زوجت و موکلتی به عنوان به اعتبار اینکه این موجبون، موقعی که میگه قبل تو به اعتبار اینکه این برای خودشه، اون موقع بل وکالت حالا بل اصاله و مغایرت اعتباریه کفایت میکند. این مثل عالمون هاشمیون، عالم و هاشمی حالا مثلاقش یه نفره، هم عالمون هم هاشمی، اما احکام تابع حیثیاته، از حیث اینکه عالمون مشمول اکرم کل عالمنه، از حیث اینکه هاشمیون باید که مثلا سعادات به او داد، حالا از جهت عالمیتش دخالت نداره که سعادات بهش بدن، اون جهت هاشمی بودنشه. پس احکامی که متعتب بر عناوین میشد هر عنوان یه اثر خاص به خودش دارد. اگه گفته باشن اکرم کل عالم، هاشمی هم شامل میشه، اما اگه گفتن که هاشمی باید که مثلا این چه چیز سهم سعادت داده شود، این عالم باشه یا غیر عالم، بین این دوتا عنوان یعنی عالمون و هاشمیون بینشون خصوص من وجه مستاق خارجیش که اتحاد پیدا میکنه داره. اینجا میگیم موجبون قابلون، موجبون قابلون از حیث این که از جانب او وکیله، این موجبون از حیث این که برای خودش بالاصاله میشه قابلون، حیثیات مختلف میشه. حالا یه مثال یه عرض کردم که خستگیت، یکی از رفقای ما وقتی که حجره بودیم رفته بود تبلیغ در اون اوائل آقای بروجردی، در یه جای گیر کرده بود که دزدگاه بود و فلان و اینا، یه اسبی بهش داده بودن مثلا تو 60 تا، یه مقدار هم سهم امام داده بودن بیارن خدمت آقای بروجردی، 1000 تومن سهم امام بهش داده، یه اسبم داده بودن سوار بشه تا کجا یک اونجا ماشین بگیره. تقریبا 35 سال پیش از اینه این. میگفت ما دو نفر رفیق، یکیمون سید بود، یکی اینم که تعریف میکرد رفیق ما بود شیخ بود، الان اینجا نیست، اصفهانی بود. میگفت ما را آوردند دزد آمدن، گفتن که خب بده. یه مقدار خودمون که تبلیغ رفته بودیم پول ما داده بودن، اسب گفتن از کیه، گفتیم این اسب امانت داد بناست بیاریم تا کجا یک بعد که یک تحویل بدیم، گفتن نه امانت نمیشه دستت، این امانت اون دزدا ها، گفته بودن امانت نمیشه دستت اسب کار ندارد. 1000 تومن جیبش داد، گفتن این 1000 تومن مال کیه، گفته بودن این را دادن بدیم با آقای بروجردی رضوان الله علیه، گفته بودن مال امام نمیشه خورد. مسئله برای ما هاسا اون لرستان هم اون را که دزده های چیز گردنه گفتم نه نه این مال امام نمیشه، خودشون هر چی داشتن گرفتن اون تو جیبو اون جیبو. اون آقا سید اصرار میکرد نده، میگفت آمدن امامش را گرفتن، گفتن قربون جدت بینیم، امام را بوسیدن گذاشتن کنار، خودش را زدن تا پولش را گرفتن. چون عنوانش اینه، عنوانش امامه است، اما آوردن با من یکیه دیگه. و از این جهت عرض کنم که پس احکام تابع حیثیاته، اون فطریش هم هست که این عنوان رو نمیشه اذیت کرد، اولاد پیغمبره، اما این اولاد پیغمبری رو ازش بگیری و خیب نداره. بله میفهمم که و من و بعض الاصحاب استنادن الى روایت عمار، چون عمار روایت نقل کرده است که مخصوصا بعضی ملا محسن فیض کاشانی هم فتوا داده در عقد نکاح متعه جایز نیست یک نفر از جانب دو نفر مثلا انشاء بکنه، برای خودش و برای اون زن وکالتا، برای خودش اصالتا فیض کاشانی فتوا داده، مدرکش هم روایت عماره. میفهمان استنادن الى روایت عمار الدالت علی المنع، این منع بعض الاصحاب میفهمان که دلیل دومش و انهو یسیر و موجب قابلا، هم روایت داریم هم اتحاد موجب و قابل لازمیه. این من مردودون به ضعف روایه عمار را میگن مثلا فتحی المذهب بوده، و اما دومی و جواز تولد طرفین، جایز است که یک نفر متولی دو طرف بشد ایجاب و قبول اکتفاعا بالمغایرت الاعتباریه، اعتبارا دوتاست، و لهو تزویجها مع الاطلاق من والدتن من والدهی، بله، و ولدهی. اگه گفت اینا مثلا مرا ازدواج به قید نبیاد، برای پسرش عقدشو بخونه، مانیه ده، برای پدرش عقدشو بخونه، اینم عیب نداره. و برای اون وکیل است تزویج اون زن در صورتی که مطلق بذارد به پدر خودش یا به فرزند خودش، و امکان مولا علیه، گرچه این فرزندش صغیره، این ولایت بر او داره، کبیر نیست، مزار که جایز است. صلی الله علی محمد و آله. این فاتحه می‌رسیم.